اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما حبیب عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات پاکستانی میگویند که ده ها هزار شهروند افغانستان در ماه جاری این کشور را ترک کرده و به افغانستان برگشتند. منابع رسمی پاکستان گفتند که تا روز جمعه تقریبا 52 هزار مرد و زن و کودک افغان به افغانستان برگشته و خانواده های زیادی در مناطق مختلف پاکستان از جمله شهرهای بزرگ مثل کراچی و سمت مرز افغانستان در حرکتند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، صرف روز پنجشنبه 19 ماه اکتبر بیش از 3000 افغان به کشورشان عودت کرده اند. حکومت پاکستان به تاریخ 3 ماه اکتبر دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کرد که در میان آنان 1.7 میلیون شهروند افغانستان نیز شامل است و این مهاجران تا اول ماه نوامبر فرصت داده شده است که داوطلبانه پاکستان را ترک گویند، در غیر آن به گونه دست جمعی و جبران اخراج خواهند شد. این اقدام پاکستان واکنش های کشورهای منطقه و جهان را در پی داشته است، اما اسلام آباد به این درخواست ها توجه نکرده و هشدار داده است که خروج اجباری مهاجرین پس از ضرب العجل تعیین شده اجرایی خواهد شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید هیئت به ترکیه سفر کرده است تا درباره حل مشکلات مهاجرین و پناهجویان افغان با مسئولان آن کشور گفتگو کند. این وزارت ناوقت جمعه 20 ماه اکتبر با نشر اعلامیه گفت که هیئت اعزامی این وزارت به رهبری محمد اجمل رئیس دفتر مقام وزارت با آتیلا توروس رئیس اداره مهاجرت ترکیه در مورد مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور صحبت کرده است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار دو جانب بر ضرورت اتشه امور مهاجرین و ایجاد یک کمیسیون مشترک برای حل مشکلات مهاجرین توافق نمودند. این در حال است که هفته گذشته خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با اونال سفیر جدید ترکیه برای افغانستان گفت ترکیه باید مطابق قوانین بین المللی به جای اخراج اجباری پناهجویان زمینه کار را برای آنان فراهم نماید و نیز برای عرضه خدمات بیشتر و رفع مشکلات آنان لازم است تا شرایط را برای فعالیت اتشه های امور مهاجرین مساعد سازد. حقانی تأکید نمود که بران عده از افغانهایی که خانه برگشت به کشورشان هستند یک میکانیزم مشترک ترتیب داده شود. بر اساس آمارها تا کنون نزدیک به 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه ثبت شده اند که شامل پناهندگان و شهروندان افغان با اقامت کوتاه مدت می شوند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان دیروز شنبه 21 ماه اکتبر پس از 4 سال تبعید خودخواسته به کشورش بازگشت. انتظار می رود که شریف پس از ورود مجدد به پاکستان در حال وارد فعالیت های سیاسی شود که قرار است انتخابات سرتاسری در آن کشور برگزار گردد. هزاران نفر از هواداران نواز شریف در شهر لاهور، پایگاه اصلی قدرت سیاسی صدراعظم پیشین پاکستان، با بیرق های سبز و زرد حزب مسلم لیگ نواز منتظر ورود شریف بودند. با نزدیک شدن انتخابات پاکستان که تا ماه جنوری سال 2024 و تأخیر افتاده است، این کشور با مشکلات متعدد امنیتی، اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می کند. عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان و رقیب اصلی نواز شریف به دلیل اتهامات فساد اداری در زندان به سر می برد. شریف قبل از این که از دبی به اسلام آباد پایتخت پاکستان پرواز کند با خبرنگاران گفت ما کاملا آماده انتخابات هستیم. کشور ما که باید در اوج رفاه می بود واقعا به عقب رفته است. چگونه به چنین جایگاه رسیده ایم؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ نواز شریف پیش از این که پاکستان را در سال 2018 ترک کند با دلیل اتهام فساد اداری در زندان به سر می برد. صدراعظم پیشین پاکستان ظاهرا در بریتانیا تحت تداوی و مواظبت صحی قرار داشت و برای برگشت به پاکستان چندین دستور محکمه را نادیده گرفت. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه دیروز باز شد تا کمک های بشر دوستانه و قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. جزئیات خبر را از سحر عظیمی می شنوید.
خبرگزاری دولتی القاهره مصر که نزدیک به اداره های امنیتی است گفته است که از میان بیش از 200 لاری حامل حدود 3000 تن کمک که از چند روز به این سو در نزدیکی این بندر متوقف بودند تنها 20 لاری روز شنبه وارد غزه شد. 2,300,000 فلسطینی ساکن در غزه که نیمشان هم از خانه های خود فرار کردند به شدت با کمبود غذا و آب و آشامیدنی روبرو هستند. مسئولان شفاخانه ها میگویند که تجهیزات صحی و مواد سوخت برای جنراتورهای اضطراری رو به اتمام است. این در حالی است که جریان برق در سراسر غزه قطع شده است. اسرائیل همچنان به حملات هوایی در سراسر غزه ادامه می دهد و جنگجویان حماس و سمت اسرائیل راکت شلیک می کنند. از سوی هم مقامات صحی غزه روز شنبه 21 اکتبر که مطابق می شود 29 میزان گفتند که از آغاز حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه تا حالا 4,385 نفر به شمول 1,756 کودک کشته شدند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس قرار دارد همچنین گفته است که در جریان حملات اسرائیل 13,561 نفر دیگر هم زخمی شدند. در همین حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد که از شهر قاهره پایتخت مصر بازدید می کند خواهان آتش‌بس بشردوستانه میان اسرائیل و گروه حماس و خواستار اقدامی برای توقف به گفته وی کابوس وحشتناک شده است.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در شماری از مناطق جنوبی و شرقی اوکراین به دلیل حملات هوایی صبح دیروز زنگ خطر به صدا در آمد. بر اساس گزارش ها صدای چند انفجار در شهر کریوی ریا در جنوب این کشور شنیده شد. الکساندر ویکول رئیس شورای دفاعی کریوی ریا در تلگرام نوشت که این شهر هدف حملات راکت و تیاره بی‌سرنشین قرار گرفته است. وی افزوده است که هنوز گزارشی از تلفات دریافت نکردند. نیروهای اوکراینی از ماه فوریه سال 2022 تا کنون در برابر تهاجم اردوی روسیه می جنگند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین برای نخستین بار در مورد بحران جاری میان اسرائیل و حماس خواهان آتش بس میان جناح‌های درگیر شده و تأکید ورزید که ایجاد یک دولت مستقل فلسطین راه اساسی برون رفت از منازعه کنونی است. شی که در بیجینگ پایتخت چین با مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر ملاقات می‌کرد گفت قبل از اینکه منازعه گسترش یابد، از کنترل بیرون شود و یا بحران بشری به وجود بیاید، اولویت اصلی این است که جنگ با اسرع وقت متوقف شود. با گفته برخی از تحلیلگران اظهارات شی در مطابقت با موضع چین مربوط به فلسطین است که از چندین دهه به دنبال آن می باشد. رئیس جمهور چین علاوه بر تأکید مکرر بر نیاز ایجاد دو دولت اسرائیل فلسطین از تلاش های مصر در راستای کاهش منازعه جاری ستایش کرد. شی جین پینگ همچنین گفت بیجینگ آماده است تا با مصر و سایر کشورهای عربی هماهنگی کند تا که راه حل دوام دار همه جانبه منصفانه و در نزدیکترین فرصت ممکن به وجود بیاید. جنگ میان اسرائیل و حماس پس از آن آغاز شد که تندروان این گروه به تاریخ 7 ماه اکتبر در یک حمله غافلگیرانه بالای اسرائیل بیش از 1400 اسرائیلی را کشتند که اکثرشان غیر نظامیان بودند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز جمعه 20 اکتبر گفت اخراج 41 دیپلمات کانادایی توسط حکومت هند زندگی عادی میلیون ها نفر در هر دو کشور را دشوار می سازد. ترودو این اظهارات را یک روز پس از آن ابراز داشت که کانادا 41 دیپلمات خود را به دنبال تهدید هند مبنی بر اخراج آنها از آن کشور خارج کرد. ترودو گفت حکومت هند به طور غیر قابل باور روال عادی زندگی را برای میلیون ها نفر در هند و کانادا دشوار می سازد و آنها این کار را با نقض یک اصل بسیار اساسی دیپلماسی انجام می دهند. این جنجال ها پس از آن اوج گرفت که صدر اعظم کانادا در پارلمان این کشور گفت که ادارات امنیتی کانادا اتهامات معتبری را دنبال می کنند که میان کشته شدن هردیپ سینگ نیجار یک رهبر سیکها و حکومت هند رابطه بالقوه را نشان می دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. پس از گذشت 2 هفته از جنگ اسرائیل و حماس در غزه، اولین کاروان امداد بشری مصر و ملل متحد از سرحد مصر وارد غزه گردید. در همین حال ده ها رهبر کشورهای جهان عرب و برخی از مقام های ارشد کشورهای غربی امروز در نشست قاهره شرکت کرده و روی ختم این منازعه و پایان دادن به این فاجعه بشری بحث کردند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
در خلال بحران فزاینده بین اسرائیل و حماس در غزه، اینجا در قاهره مصر میزبان یک نشست با حضور ده‌ها رهبر کشورهای منطقه و مقامات ارشد کشورهای غربی است. هدف این دیدارها بحث روی راه‌های کاهش تنش و جنگ در شرق میانه و تلاش به برقراری آتش بس است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اهداف این نشست را رسیدن به یک توافق روی نقشه راه برای ختم فاجعه بشری در غزه تشریح کرد.
من شما را امروز به اینجا دعوت کردم تا بتوانیم به یک توافق روی یک نقشه راه برسیم که هدف آن ختم فاجعه بشری جاری در غزه است و احیای یک راه برای صلح از طریق جبهات متعددی که با تضمین مسئولیت جریان سریع، کامل و ادامه دار امداد بشری به غزه بعد از مذاکرات آتش بس است و همچنین هدف مذاکرات سریع برای رسیدن به راه حل ایجاد دو کشور و بنیاد یک کشور فلسطینی مستقل می باشد.
محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ضمن سخنرانیش در نشست قاهره گفت که آنها سرزمینشان را ترک نخواهند کرد و در آنجا باقی خواهد ماند.
ما از هر گونه سعی برای بیجا ساختن مردممان از غزه هشدار می‌دهیم و ما همچنین هر گونه سعی به اخراج فلسطینی ها از خانه هایشان یا بیجا کردن آنها از بیت المقدس یا کرانه غربی هشدار می‌دهیم، زیرا ما این بیجایی را نمی‌پذیریم و ثابت در سرزمینمان تحت هر آزمونه باقی خواهیم ماند.
بسام فواد زاکارنا عضو کمیته انقلابی جنبش ملی آزادی بخش فلسطین یا فتح گفت که ایالات متحده منازعه فلسطینی ها و اسرائیل را دامن می زند. این نشست در حالی در مصر برگزار گردیده است که اسرائیل برای یک تهاجم زمینی بر غزه در پی حمله اخیر حماس که منجر به کشته شدن 1400 نفر شد آمادگی می گیرد. طبق معلومات وزارت صحت غزه، بیشتر از 4100 فلسطینی در ضد حمله اسرائیل بر غزه کشته شدند. اما یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه پلان 3 مرحله‌ای عملیات‌های نظامی در باریکه غزه را فاش ساخت و گفت که هدف نهایی از این عملیات از برداشتن هر گونه مسئولیت از جانب اسرائیل در قبال غزه است که به گفته او رژیم امنیتی جدید در باریکه غزه ایجاد می‌کند. گالانت که در تل آویو در جلسه امور خارجی و کمیته دفاعی کشورش صحبت می‌کرد گفت که اولین مرحله وضعیت فعلی است که کامباین نظامی با حملات هوایی در حال انجام است و بعداً مانور نظامی برای از بین بردن اپراتیوهای حماس و آسیب رساندن به زیربنا برای شکست دادن و تخریب آن گروه است. با این حال یتزاک سجو مسئول نظامی پیشین اسرائیل در غزه گفت که راه حل دو کشور راه اساسی برای منازعه بین فلسطینی ها و اسرائیلی هاست و مستلزم تعامل کشورهای دیگر جهان عرب در روند مذاکره است.
آنچه را می خواهم بگویم این است که این یک جنگ است. من تصور می کنم که 1 ماه یا بیشتر طول می کشد. اما مشکل مسئله تشکیل دو کشور مستقل بعداً پیش خواهد آمد، زیرا ما رای حل می خواهیم و آنها تجدید نظریه دو کشور مستقل را می خواهند. بنابراین این نظریه در سطح نیروی بین المللی کشورهای عرب از سوی مصر، اردن، عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی برای برپایی مذاکرات مطرح خواهد شد و بعد از این نیروی بین المللی کشورهای عربی آن را به اداره خودگردان فلسطین پیش کشفت کرد.
در همین حال مارتین گرافیتس منشی عمومی امور بشری و هماهنگ کننده امداد اضطراری ملل متحد برای کمک رسانی به غزه با صدور بیانیه از اعلام اولین ارسال یک کاروان امدادی به غزه از زمان شروع تخاصمات به تاریخ 7 اکتبر استقبال کرد. 20 لاری حامل کمک ها شامل مواد ضروری حیاتی تأمین شده توسط هلال احمر مصر و ملل متحد است که اجازه عبور به غزه را با حمایت ملل متحد دریافت کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نعیم پویش دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که آنچه واضح است این است که اسرائیل دامنه جنگ را به تمام سرزمین‌های اسرائیل خواهد کشاند و به مرور زمان حمله نظامی زمینی اسرائیل یک چیز حتمی است، اما مسئله مهم حضور حزب الله لبنان و ایران در منطقه است. جزئیات بیشتر در این مصاحبه.
با توجه به دامنه‌دار شدن جنگ و نگرانی ها از احتمال آغاز حملات زمینی، چقدر احتمال گسترش این جنگ موجود است؟
چیزی که قطعی است است که اسرائیل دامنه جنگ را به تمام سرزمین‌های فلسطینی خواهد کشاند. حمله نظامی زمینی اسرائیل یک چیز حتمی است به مرور زمان. اما سوال اساسی سر مسئله حزب الله لبنان است، مسئله ایران است و کشورهای دیگه که در این مسئله ممکن است منافع داشته باشند. بر ترتیب ظاهرا تمام قرائن نشان میده که ایالات متحده آمریکا علاقمند نیست که دامنه جنگ فراتر از اسرائیل و به ایران و کشورهای دیگه کشانده شود به دلایل بسیار متعدد، از جمله که ایران در حال حاضر در اوکراین با روس‌ها، آمریکا در حال حاضر در اوکراین با روس‌ها درگیر است و تمام منابع و ذخایر خود به سمت اوکراین منعکس ساخته و علاقمند نیست که به دو جبهه دخیل باشه. و در این حال در داخل آمریکا دیدگاه‌های مثبت نسبت به فلسطینی‌ها هم بسیار زیاد است. بیشتر از 30% مردم آمریکا نسبت به فلسطینی‌ها احساس همدردی دارند، خصوصا بین دموکرات‌ها این فیصدی بیشتر است و خصوصا بین کسایی که در سنین جوانتر هستند، میلنیال ها که بعد از سال 1980 متولد شدند، همدردیشان نسبت به فلسطین بیشتر از تا اسرائیل. بنابراین تصمیم گیری برای آمریکا برای حمایت قاطع و همه جانبه و نظامی از اسرائیل در یک منازعه منطقه‌ای و جهانی را بسیار دشوارتر می سازه و به احتمال بسیار قوی انگیزه آمریکا را بسیار کم می سازه که آمریکا بخواهد این مسائل به شکل بسیار وسیعش دخیل شود.
آقای پوش، به صورت مشخص چقدر احتمال دخیل شدن پای قدرت‌های منطقه در این جنگ موجود است؟
پیشبینی مسائل بسیار دشوار است. بعض وقتا جنگ‌های بسیار بزرگ ما دیدیم که بر اساس اتفاقات ناخواسته و اسکالیشن یا تشدید وضعیت به صورت اتوماتیک میتونه دامنه جنگ بسیار کشیده شود به قدرت‌های بسیار بزرگ جهان. ولی احتمال از این که پای ایران به جنگ کشیده شود، پای حزب الله اول، بعد پای ایران و بعد حتی چینایی‌ها در تایوان و یا روس‌ها در اوکراین اقدامات بکنن، از فرصت استفاده بکنن بسیار زیاد است. به دلیل از این که روس‌هایی رو به خود یک فرصت استراتژیک و تاکتیکی بسیار کلان می‌بینن، دخیل شدن آمریکا در جنگ با ایران و در این حال مسئله اوکراین و خود اسرائیل می‌تونه فرصت رو به چینایی‌ها فراهم بکنه که اونا در تایوان اقدام بکنن. و میفهمیم که در طی 1.5 سال گذشته آمریکا قسمت زیاد از ذخایر تسلیحاتی خود در اختیار اوکراینی ها قرار داد و بعض از تسلیحات آمریکا فعلا با کمبود شدید مواجه است. این جنگ را بر آمریکا روسا و چینایا میفهمن که در جبهات مختلف دشوار میسازه. به خاطر از این احتمال از این که این فرصت را استفاده بکنن هست، اما احتمالش بسیار قوی نیست به دلیل همبستگی های متقابل که بین از این کشورها وجود
داره. آخر پوش وقت بسیار کوتاست. چه راهکار عملی به نظر شما بر توقف وضعیت کنونی موجود است؟ کوتاه لطفاً.
یک دیپلماسی بسیار فعال آمریکایی بسیار جدی که راه حل دو کشور یا دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم را بتانه در سطح منطقه و جهان به اسرائیلی ها بقبولانه و کشورهای دخیل در مسئله به شمول قدرت‌های عربی و غیر عربی، حتی ایران، چین و روسیه را در اون مسئله دخیل بسازه تا ضمانت‌های کافی برای امنیت دائمی اسرائیل از منطقه و جهان گرفته شود و همچنین به فلسطینی‌ها فرصت داده شود که کشور خود داشته باشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
جنگ اسرائیل و حماس و تلاش برای اطمیناندهی از ادامه حمایت از اوکراین از موضوعات عمده در نشست روز جمعه میان رهبران ایالات متحده و اتحادیه اروپا را تشکیل میداد. این دو بحران جاری در جهان بر تلاش های ایالات متحده و اروپا به خاطر حل اختلافات تجارتی میان دو طرف نیز سایه افکنده است. جزئیات بیشتر از سعید عزیزرحمن.
جنگ میان اسرائیل و حماس و ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین از موضوعات عمده نشست ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود. این نشست میان اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی، چارلز میشل رئیس شورای اروپایی و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در واشنگتن برگزار شد.
ما در کنار هم قرار گرفتیم تا مردم دلیر اوکراین را در برابر تهاجم پوتین حمایت کنیم. ما در کنار هم قرار گرفتیم تا به آزمون‌های اقتصادی رسیدگی کنیم و معیارهایی را ایجاد کردیم تا روابط ما با چین را رهنمایی کند. اکنون نیز با هم می‌ایستیم تا در پی حمله تروریستی ناگوار حماس اسرائیل را حمایت کنیم.
در عین حال رئیس کمیسیون اروپایی گفت که جنگ در غزه حمایت غرب از اوکراین را مختل نخواهد کرد.
پوتین در نهایت ناکام خواهد شد. او روسیه را به زمین می‌زند. این جنگ ها نشان می‌دهد که دموکراسی ها باید با هم بایستند.
این رهبران با شمول رئیس شورای اروپایی حمله حماس بر اسرائیل را محکوم کردند.
اسرائیل این حق را دارد که از خود دفاع کند و این کار باید در مطابقت با قوانین بین‌المللی و بشردوستانه صورت گیرد.
ولی نارضایتی تجارتی میان هر دو طرف همچنان باقی ماند و نتوانستند تا بر رفع آن تعرفه‌های به توافق برسند که از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر آلومینیوم و آهن وارداتی از اروپا وضع شده است. در عین حال اختلاف نظر در مورد سبسایدی در عرصه انرژی پاک که با فراهم کردن معافیت مالیاتی مستهلکین را برای خرید موترهای برقی بسته‌بندی شده در امریکای شمالی تشویق می‌کند پا بر جا ماند. این سبسایدی شامل قانون موسوم به کاهش تورم بوده که از سوی جو بایدن توشیح شده است. اتحادیه اروپا خواستار یک توافق است که بر اساس آن برای خریداران آن عده از موترهای برقی نیز معافیت مالیاتی را فراهم کند که مواد استفاده شده در بیتری های آن از اروپا تأمین می شود.
اینها موارد اختلاف است، ولی در عوض برداشتن اقدام تلافی جویانه از جانب اتحادیه اروپا بهتر است تا ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر چگونگی معافیت بخشی به صنایع اروپایی توافق کنند.
این متحدین دو سوی اقیانوس اطلس برای محدود کردن قدرت روبرشد چین، تقویت روابط با کشورهای نیمکره جنوبی و تحت نظر داشتن برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی و ایران نیز تلاش دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هر سال ده ها هزار زائر مسیحی و مسلمانان از نیجریا از اماکن مقدسه در شقمی انا بازدید می کنند، اما مقامات می گویند که درگیری بین اسرائیل و حماس که با حمله حماس در هفته ماه اکتبر آغاز شد مانع از برنامه های زیارتی می شود. در این درگیری ها تا کنون بیش از 5000 نفر از هر دو طرف کشته و باعث اعتراضات خیابانی از جمله در نیجریا شده.
وقتی موسی عبداللهی برای نماز جمعه آماده می شد، چیز دیگری در ذهنش می گشت. او می گوید که نگران جنگ بین اسرائیل و حماس است و به طور خاص نگران وضعیت اسفناک مسلمانان فلسطینی است. بلافاصله پس از نماز جمعه عبداللهی با بسیاری از دیگر مسلمانان پیوست که در جاده ها برای حمایت از فلسطینی ها و انتقاد از بمباران شدید اسرائیل در غزه راهپیمایی کردند. موسی عبداللهی معترض می گوید:
You see people carrying Palestinian flag, chanting slogans in support of the Palestinian people.
مردمی را می بینین که پرچم های فلسطین را عمل می کنند و شعارهای را در حمایت از مردم فلسطین سر می دهند تا در برابر بی‌عدالتی نبگویند. به طور خاص زنان و کودکانی که مورد حمله وحشیانه سربازان اسرائیلی قرار می‌گیرند.
خشم در نایجیریا همراه با افزایش تلفات در جنگ اسرائیل و حماس در حال افزایش است. نزدیک به دو هفته پیش در حمله بی‌سابقه حماس به جنوب اسرائیل بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند و از آن زمان تا کنون بیش از 4000 فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شدند. سالانه بیش از 90000 نایجیریایی از اماکن مقدس در شرق میانه بازدید میکنند. مقامات نایجیریایی این هفته گفتند که نگران تشدید خشونت در آنجا هستند. هفته گذشته کمیسیون زائران مسیحی نایجیریا سفرهای خود را به اسرائیل به دلیل بحران دوامدار به حالت تعلیق درآورد. روز پنجشنبه شورای عالی شریعت در نایجیریا یک کنفرانس مطبوعاتی در انتقاد از این قتل‌ها را برگزار کرد و گفت که این قتل‌ها نقض حقوق بشر است. شورای عالی شریعت ایالات متحده را به دلیل ابراز حمایت از اسرائیل مقصر دانست و از سازمان ملل خواست موضع قاطعانه اتخاذ کند. این شورا همچنین از مقامات نایجیریا خواست تا روابط خود با اسرائیل را بررسی مجدد کنند. شیخ عبدالرشید هدیت الله رئیس شورای عالی است.
Apart from his criminality and lack of humanity,
جدا از جنایت و فقدان انسانیت، به وضوع شکست نهادهای جهانی که پس از جنگ جهانی دوم برای محافظت از انسانها تأسیس شده بودند را نشان می دهد. جامعه بین المللی در رسیدگی به علت اصلی این درگیری شکست خورده است.
این هفته ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار توقف جنگ برای رسیدگی به وضعیت بشری در درگیری برای ارسال کمک به نوار غزه شده بود ویتو کرد. در حال حاضر بسیاری از زائران نایجیریایی در حال بررسی وضع هستند و امیدوارند که جنگ به پایان برسد تا سفر بار دیگر برای آنها مسئول و امن گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های طالبان در ولایت هرات میگن که در کنار خسارات جانی و مالی که در زمین لرزی دو هفته اخیر رخ داده، برخی مکان های تاریخی نیز در این زلزله آسیب دیدند. با این حال سازمان جهانی صحت بر اساس ارزیابی سریع تصاویر ماهواره اعلام کرده که در زلزله های هفته گذشته 21182 ساختمان آسیب دیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی. افغانستان اخیراً چندمین زمین لرزه ویرانگر را تجربه کرده است که منجر به تلفات جانی و خسارات گسترده شده است. تا 14 اکتبر بیش از 19250 نفر در ولایت هرات تأثیرات این زمین لرزه را احساس کردند. مقام های طالبان در ولایت هرات میگویند که در کنار خسارات جانی و مالی که در زمین لرزه های دو هفته اخیر رخ داده، برخی از مکان های تاریخی نیز در این زلزله آسیب دیدند. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات به صدای آمریکا گفت که مسجد تاریخی هرات و قلعه اختیاردین که به ارگ نیز معروف است در این زمین لرزه ها آسیب دیدند. اما او گفت که حکومت طالبان برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این مکانهای چند صد ساله اقداماتی را اتخاذ کرده است.
خب طبق چشم دید من از آبداد تاریخی متاسفانه قلعه اختیاردین دیوارهای از او کاملا تخریب شده و همچنان همو گلدسته های مسجد جامع و قسمتی از پای منارها دارای تخریبات زیاد می باشه.
تقریبا 90% از آسیب دیدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند که نشان دهنده نیاز فوری کمک به این افراد است.
هیچ برا تاریکی شیشته، هیچ بخواد چراغ نداریم، خانه نداریم، زندگی نداریم، هیچ انتلال اونا سرگردان اینا که زنده هستیم. به تاریکی شیشته نی چراغ داریم، نی سولاری داریم، هیچ به تاریکی شیشته نیزیم چی بخواد.
در پاسخ به بحران ناشی از زلزله، UNDP با سرعت مبلغ ابتدایی 1.5 میلیون دلار را برای حمایت از تلاش‌های امداد رسانی فوری و طرح‌های بازیابی زود هنگام با هدف ارائه کمک فوری و حمایت از بازسازی جوامع آسیب دیده از این زلزله ویرانگر اختصاص داده است.
ما زنان و کودکان زیادی را دیده ایم که در خیمه ها زندگی می کنند و این وضعیت در حال حاضر در این قریه و بسیاری از قریه های دیگر از این قبیل در سراسر هرات است. مردم به شدت نیازمند سرپناهند. زمستان در راست.
به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه یا آچا گفت که کمک های بشردوستانه همزمان برای برآوردن نیازهای جوامع آسیب دیده قبل از فرارسیدن زمستان صورت بگیرد.
درجه حرارت هوا در شب شروع به کاهش کرده است. علاوه بر مردمی که خانه هایشان ویران شده، بسیاری از افغان ها از جمله در شهر هرات از ترس فرو ریختن خانه هایشان با پس لرزه های بیشتر بیرون می خوابند. ما همراه با شرکای خود به حمایتمان از روند پاسخ دهی ادامه می دهیم، اما باید کارهای بیشتری انجام شود.
اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که سازمان بین‌المللی مهاجرت، سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد، یونیسف و متحدین آنان بسته‌های سرپناه اضطراری، خیمه‌ها و سایر لوازم را انتقال دادند. یونیسف و شرکای آن به انتقال آب و ساخت تشنابها در حال حاضر ادامه می‌دهند. شنوندگان عزیز، نظریاتی که تحلیلگران در مصاحبه‌هایشان در برنامه‌های ما بیان می‌کنند، نظرات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی‌کند. در اینجا می‌رسیم با پایان سرویس خبری.